أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى وفقني التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرزى آیه 21 سوره مبارکه تور رو امروز موضوع بحثمونه، از اونجا شروع میشه تا آیه 36. با هم ابتدا استماع میکنیم بعد انشاءالله وارد میشه.
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سخن در سوره مبارکه تور بود، سوره که مکی است، 76 سوره است که نازل شده، 52 سوره قرآن کریمه. نکته های خیلی لطیف و جالبی در قسمت دوم این سوره وجود داره، حالا انشاءالله در خلال سیمای هدایتی بحث میکنیم. یه واژه‌ای رو در این سوره ببینید، اول واژه مدده. در قرآن کریم 32 بار این واژه به کار رفته، گسترش دادن چیزی از خارج. ببینید یه وقتی یه چیزی در داخل گسترش پیدا میکنه به این نمیگن مد. مد چیزی که شما قشنگ میبینی از بیرون داره توسعه پیدا میکنه. بنات داره؟ مد مصدر ثلاثی مجرده، در قرآن برای چند معنا به کار رفته. یکی کشیدن، طول دادن، گستردن. والارض مددناها، زمین رو گستردیم. معنای مهلت دادن هم داره. قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، بگو اونان که گمراهی اگر گمراهی قرار دارن بعد خدای رحمان رو بر پای سنت جاری خدا به اونا مهلتی معین میده تا زمانی که اون چرا به اونا وعده داده ببینند. به این فلیم دو دیر ما کمک میکنه، مهلت میده بهشون چیکار میکنه. به هر حال به معنی اولم چیز داره، کمک رساندن، مهلت دادن. افزودن مرکب و مرکب در دواد ریختن هم میگن. ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر. اگه همه درخت رو زمین قلم بشه، دریا بر اونها مرکب بشه، هفت دریاچه به اونها اضافه بشه، میشه نمیتونن نعمت خدا رو بشمارن. ببین و البحر و یمود دو همین بعدی سر اون هفت و دریچه دیگه هم بید اضافه بشه. حالا ابحار و اونی دریا هم هست، برای دریا بیان و هفت و دیگه هم بیاد کمک کن، اینا مرکب بشن، تمام درخت های عالم بشه قلم. می چقدر میشه؟ بخواد نعمت ها رو بشه نمیشه. بعضی گفتن یمود دو در آیه یعنی یاری دادنه، یعنی هفت دریا میان کمک کنن اون دریا رو که بتونن بنویسن نعمتهای خدا رو، نمیشه. پس به معنی افزودن مرکب یا معنی دوم شاید بهتر بشه. نحوه مدد رساندن دریاهای هفتگانه به اون دریا به اینه که مرکبشون اضافه کنه، آبشون به صورت مرکب در اختیارشون قرار میگیره. پس هم مدده به معنی کمک کردنه، به معنی امداد کردنه، یاری دادنه. برای شما از کنم که مد اگه با واژه عین بیاد به این چشم دوختنه. لا تمدن عینه که الا ممت نابی از واجه من هم، هرگز با آنچه دست هایی از آنان را بدان بهره من ساخته ایم چشم مدوز. خب یه گروه های از دسته هایی گفتم، دسته هایی یه گروه از اونا رو ما بهشون سر امکانات دادیم، نمیخواد دیگه چش بدوزی. لا تمدن عینک یعنی چش تو چکار کن، نکش به سمتش، چش مدوز. یه وقتی آدم خیره میشه زلزل نگاه میکنه، میگه مد عین داره میکنه، چش کشونده برده سر اون، خیره خیره نگاه. مقابلش چیه؟ مقابل مد عین خفض عینه. گوش دارید؟ خفض یعنی فرو آوردن، پایین کشیدن، کم کردن. وقتی باب افعال میره میشه امداد. امداد نه کمک و یاری کردن. یمدد کن به اموال و بنی. باب تفعیل بره میشه تمدید. تمدید مبالغه مده، یعنی زیاد کشیدن، طولانی کردن. ممدده اسم مفعوله، یعنی کشیده شده، طولانی شده. فی عمد ممدده همینه. مدت هم اسم یعنی گسترده و اون بازه زمانی رو. فاتم و الیهم عهدهم الا مدته. مدته یعنی اون زمانی که مورد توافقتونه. مداد هم اسم یعنی جوهر و مرکب هر دو اومده. لوکان البحر و مدادا به کلمات رب. اگه دریا برای شما از کنم مداد بشه، این جوهر بشه، مرکب بشه. حالا این معنا با معنای جامعش چه ارتباطی داره؟ با معنای همون با کشش مرکب خطوط شاید آشکار بشه و اینا اینجور که اینجور میگه. مده 8 مشتق اسمی داره، 24 مشتق فعلی داره. میتونید مجامل فرس مراجعه کنید و ببینید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بیایم سراغ سیمای هدایتی. ما قبلا گفتیم که در سوره مبارکه طور به طور خدا به قطعی بودن پاداش متقین در حال اشاره میکنه. مطلب دوم این گفتار 6 تا نعمت ویژه که برای متقین در بهش آماده شده میگه. دو مورد از این نعمت‌ها مطرح شد در درس قبل، امروز می‌خوام 4 مورد دیگه شو بگیم. پس بحثمون در نعمت‌های بهشتیان در بهشته، نعمت‌های ویژه اونها. مورد اول و دوم نعمت‌های ویژه بهشتیان همون متقین به مجالس بهشتیان و همسران اونها بود که اشاره شد. مورد سوم فرزندان بهشتیان. خب فرزندان بهشتیان چیه؟ هر کسی به فرزندش علاقه داره و از دیدنش لذت میبره که نعمت‌های خدا اینه که فرزندان با که با ایمان باشن اجازه دادن در کنار پدر و مادرشون باشن. نگاه کنید شما بالا بری پایین بیای، علاقه پدر فرزندی مادر فرزندی از بین نمیره، حتی در بهشت. اگر این علاقه جدی باشه و همه هم اهل بهشت باشن، چون ممکنه پدر مادر اهل بهشت باشن بچه ها جهنمی باشن، اینو دیگه هم یاد نخواهند دید. یا بالعکس پدر مادر جهنمی هن فرزندان بهشتی هن، اینا با هم نخواهند بود دیگه، طبیعه اون برای این بره. ولی اگر پدر مادر ها بهشتی بودند، یکی از وجوه زیبایی و جمال و شکوه بهشت اون تداوم حالتهای انس ارتباط و زیبایی های ارتباط در حقیقت پدر فرزندی یا پدر بزرگ مادر بزرگ با نوست، یعنی این سلسله محفوظه. لاحقا اونجا که هم گرد میشناسن الان ما جدمونه مثلا نهایتاً پدر مادر بزرگ خودمونو پدر مادر بزرگارو بشناسیم دیگه، قاعدتاً قبلی ها رو خیلی نمیدونیم. برای این سلسله محفوظ اگه اهل ایمان باشن توی مجموعه دور همند، این پیوندی که در این عالم با هم داشتن، همونش که رفقای نزدیک با همند، دوستانی که مانوس بودن، شما حاضر نبود یه دقیقه ازش جدا بشی، اینها مشکل نیست. اون جهان هم در برزخ هم در قیامت اینا با همند. این انسی که اونجا برقرار میشه در اون نعمت ها و در اون امکانات و اینها، خودش یک در حقیقت لطافت و زیبایی و یه نعمت بیبدیلیه. به هر حال فرزندان با پدر مادرشون هستن، اگه فرزند اهل بهشت باشن. اینا میفهمن الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم، کسایی که مؤمن بودن، ذریه هم در ایمان به ایمانه، با ایمان با اونا چیز با همراه بودن، پیرو بودن، نمیگه پیرو کورکار، نه در ایمانشون، یعنی اینا مؤمن بودن، نه چون فرزند اونها هستند. فرزند مؤمن بهشتی نیست، فرزند مؤمنی که مؤمن است بهشتی است. الحقنا بهم ذریتهم، ما میتونیم دو کار کنیم، میتونیم اصلا جدا کنیم اینا، تو یه جایی بشه اون یه جایی بشه، اصلا همدیگه نبینه، نه نه نه، ما این بچه ها رو به پدر مادرشون میرسونیم، چون خودش یه لذت فوق العاده ای داره. خب تو متناسب با اعمالشونه. حالا ممکنه یه نکته اینجا باشه، پدر مادر در یه رتبه بالایی باشن و بچه ها رتبه شون پایین باشه، الحقنا بهم، این میشه کرامت خداوند. یعنی خداوند بچه ها که رتبه 50 هستن میره رتبه 80 میبره پیش پدر مادرشون. خود این الحاق نعمت ویژه الهی است به فرزندان. حالا ممکنه برعکس باشه، برعکس هم که باشه این الحاق اختیاریه. بشنوید، بر فرض بچه های خود میان پایین که در کنار پدر مادرشون واقع بشن تو درجات بهشتی، این هم دارید. این ممکنه شکل سومی داشته باشه، با اون اینی که خداوند نمیگه کی رو به کی ملحق میکنی، میگه الحقنا بهم ذریت هم، ذریه فرزندانشون رو ملحق میکنی به اونها. ملحق کردن الزاما نیست که وایس این به این برسه، نه، اینا به هم میرسند. اقتضای رحمت واسعه الهی اینه که هر کی بالاتره خدا پایینتره رو به اون میرسوندش. پس پدر مادر بالا هستن، بچه ها بالا میرن، پدر مادر بچه ها بالا هستن، پدر مادر رو خدا ارتقای رتبه میده. ولی حالا بخوایم معنای خیلی چیز پایین میبینیم، پدر مادری پایینن، بچه ها بالان، خود این الحاق اونقدر توش خاص چیز هست که اگه درجه هم تناظر پیدا بشه در مقابل این انسی که ایجاد میشه که این نعمت فوق‌العاده یه چیزی نمیشه. خب بعد میفرماند که و ما علتناهم من عملهم من شیئن، ما هیچی از کارهای اونا رو کم نمی کنیم، کل عمرن به ما کسب رحیم. ببین چیزی کم نه، وقتی میگه ما چیزی کم نمی کنیم یعنی معناش اینه که چیزی اضافه میکنیم، کم نمی کنیم. خداوند که مظهر فضل دیگه، دائما داره میبره بالا و اینا. پس اگر پدر و مادر رتبهشون پایین بود، بچه ها رو کم نمی کنیم بابت این الحاق، رتبهشون بیاریم پایین. و احتمال سومی که گفتم که بیایم رتبه، نه نه نه، چیزی کم نمی کنیم. اگه اضافه نکنیم که جاهای دیگه چیز داریم که اضافه خواهیم کرد، زیاد هم اضافه میکنیم، ما مثلا نامحدود نعمت رو میدیم، چون یه اقتضای عدل، یه اقتضای فضله. اقتضای عدل اقتضای این که کم نشه، ولی اقتضای فضل، حالا خواهیم گفت یه نکته لطیفی داره تو آیه، از نکته های شنیدنیه ها براتون میگم الان. خب این علتنا چیه؟ این علتنا رو خوب دقت کنید. علتنا اگه بگه محموز الفائه، علته یعنی کم شد و کم کرد، علته هر دوش هست، هم لازم هم متعدی. این سوت بلنگو رو بگیرید بهتر. علته فعل ماضی متکلم معلقر علتنا. خب اینجا معنی کم کردنه. ما علتنا، ببینید علته رو صرف کن، ضرب ضرب ضربنا علتنا. خب ما علتنا یعنی ما کم نکردیم، و این کم کردن هم است. در اصل هم علته به معنی نقص و کم بوده. نقص و کم بوده یه طریق منو حبس کردن حاصل میشه. میگه ما نمیمونه رو محبوس کنیم، چیزی کم کنیم ازشون. این عاطفه پدر مادری برقراره. ما با الحاق اینا به هم دیگه موجب نمیشیم که چیزی کم بشه. اینا دوست دارن عاطفه هاشون به هم ابراز بشه. اصلا یه لذت ویژه‌ای داره. از این لذت من اینشون نمی کنیم ما. نقص لذت براشون نمیاریم. با الحاق نعمت رو توسعه میدیم. حالا علتنا ممکنه یه فعلی دیگه هم باشه. از لات یلوتو. یعنی لیت یا لوت چیزشه. با ته دو نقطه. خب؟ یعنی منصرف کردن و کم کردن. وقتی میره باب افعال علات یلیتو الاته. خب؟ اجابه یجیب و اجابه. درست؟ اجابه مازش رو صرف کنید ببینم. اجابه 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 اجابت اجابتا اجاب عجب نه عجب تا عجب تو ما عجب تو عجب تو عجب نه علات علات علاتو علت تو علت نه ما علت نه اینی همین. پس چه لات یلوتو باشه که لات باب افعال میشه میشه علات یلیتو علتنا، اینم به معنی کم نمی کنیم، منصرف نمی کنیم، کم نمی گذاریم. گرفتی؟ اصلشه. خب این پس نعمت سوم فرزندان بهشتیانه. فرزندان به پدر مادر. حالا یه وقتی فرزند کوچولوی داره که خیلی خواستی، یه وقتی فرزندهای بزرگتره، خودش ممکنه فرزندان خودشون یه پیرزن پیرمردی باشن. فرزندی فرزند دیگه، ولی اون تعلقات پدر و مادری و رابطه های عاطفی برقراره. اینا الحاقشون خیلی برای اینا شیرین و خوشمزه است. خب نعمت بعدی خوراکی هاست. خوراکی به خوراکی ما قبلا خیلی صحبت کردیم دیگه، حالا اینجا بس یه خوری سریعتر رد شیم. بله نه، اون دنیا منوط به این که بچه ها بهشتی باشن. اگه بهشتی شدن اینا رو هم گره خواهند دید و اینا باشه که پدر مادرم به خاطر رو ممکنه خدا ملحق کنه دیگه، اینا رو به هم دیگه ملحق میکنه، بچه ها رو ملحق میکنه به چیز. الحاق میتونه اینه ببره بالا اونو بیاره پایین، هر دوش درسته. قطعا بچه ها متقاضی هند، چون هیچ چیزی در بهشت به هیچ کس تحمیل نمیشه. یادتون باشه هیچ تحمیلی در بهشت مظهر اختیاره، اراده است که کار میکنه. تو خورد و خوراک و نشست و برخاست و نوشیدنی و هر چی میخواید، مما یشتهونه مما یختارونه. گوش دادی؟ چون اینجوره حالا پدر مادری نخوان به هم ملحق بشن، هیچ الزامی نیست در بهشت. نوع پدر مادرها دوست دارن بچه‌هاشون بهش ملحق بشن، نوع بچه‌ها دوست دارن در کنار پدر مادرشون باشن. تا پدر مادر هرچی پیرتر میشن و چیزا میشن خواستنی تر میشن، بچه‌ها یه خورده بچه‌ها بزرگ میشن، از این کله شقی هم در میان و اینا یه خورده عاقل میشن و اینا. تازه وقتی قدر پدر مادر میدن که پدر مادر از سن 70 عبور کردن دیگه خیلی خواستنی میشن مثلا، یا وقتی به قدر میدونن که از دستشون میدن، معمولا اینجوریه. لذا نوعا متقاضی هن و نوعا میخوان. یقینا پدر مادرها و بچه ها که در این آیه به عنوان یه نعمت الحاق بچه ها به پدر مادر مطرح شده، هر دو بهشتی هند. چون میگه اتبعت هم ها به ایمانین، یعنی اینا ذریه شون در ایمان از اون تبعیت کردن، یعنی مؤمن بودن، اصلا بدون ایمان که امکان نداره. خب بریم سراغ غذاها. یکی و امددام به فاکتن و لحمن مما یشتهون. آقا ما حسابی به این رسیدگی میکنیم، در اختیارشون میذاریم، ارزانی میداریم به اینها، فاکهه میوه. ببین اول میگه میوه، ظاهرم است اول میوه رو خورده اینا، بعد گوشت و از اون چیزی که دوست داریم اینا. ما معمولا روی میوه، روی گوشت میوه میخوریم که موجب فساد معده میشه، هم میوه فاسد میشه هم گوشت فاسد میشه. ولی میوه اگه اول خورده بشه و یه خورده مهلت داده بشه هضم بشه، این بعدش گوش خورده بشه خیلی بهتره. ممایشتان میره نوع غذا، میوه ها حلال، همه آزادند، هر چی اراده کنند. مقربان اینجوری هم دیگه، اقسام خوراکی و اقسام نوشیدنی ها، سوره واقع دیگه مفصل دیدید این رو. پنجم نوشیدنی های بهشتی ها، یکی دیگه از نعمت های مهم این هاست. یکی از نکات جالبی که در اینجا هست، قبلا هم خوندید، این تنازع در کأسه. حالا توضیح میدم، میگه در نوشیدن بهشتی لا لغون فیا ولا تأثیم، نه یاوه‌گویی است نه ارتکاب گناه. ببین شراب های دنیای دوتا ویژگی داره، چرت و پرتگو میشن آدمی که میان، اصلا عقلشون کم میشه دیگه، هزیون میگن. شراب خارها یکی از ویژگیشون اینه، اصلا عقلشون سر جاشه، بخواد فکر کنن حرف بزنن، یاوه‌گویی میکنن. یا بعد که شراب خوردی هزاران گناه بعدش مونده، اصلا شراب میخورن برای اینکه دیگه نفهمن چه غلطی میخوان بکنن و هزاران درات گناه مرتکب میشن. شرابای بهشتی اینجوری نیست، نه یاوه‌گویی توشه نه گناه توشه، یعنی هوشیاریشون سر جاشه، بلکه هوشیارتر میشن، هیچ نوع ارتکابی. بعد حالا اینقدر خوبه، خواستنیه، اهل بهش با هم تنازع میکنن. ببین نزع یعنی کندن، تنازع یعنی از دست هم دیگه گرفتن و اینها. اینجا هم گفته گرفتن و ستاندن از یک دره، کشمکش و مخاصم است. میگن بهشتی ها به اون شوخی و مزام که شده به خاطر سرور انبساط جامهای شراب طهور را دست هم دیگه میکشند و مینوشند. یه حالا چه؟ یه حالا چه؟ نه، تنازع در مورد کس جام به کار میره، یعنی گرفتن از دست دیگه است، نه کشمکش. هر دوش خوبه. چه بهشتی ها دیدی؟ دو نفر با هم خیلی رفیق، یه چیز خوبی دارن، شاید این میکشه اون میکشه، میکشن دست هم میخورن، دوست دارن. خودش یه شوخیه، یه نوع ایجاد نوش نشاط و چیز در حقیقت شادیه، اینقدر مطلوبشونه. به وفور موجود اونجا ها، نه چون کمه میگذن. خود این کشمکش شیرینه، نشون میده یه چیز خیلی خواستنیه این. یا اینکه نه، دست به دست میگردونن خودشون. گرفتن تنازع یعنی گرفتن از یکدیگه است بدون کشمکش. هر دو معنا وجود داره. حالا ببینید اون کشمکش هم اگه باشه از روی شوخی و سرخوشیه که خودش یه نوع نشاطه، یه نوع سروره. دست هم دیگه هم دست به دست بگردونه، اونم قشنگه، اونم چیز خوبیه دیگه. هر در هر صورت خب برای شما ارز کنم که لغو میگن سخنیه که شرابخوران تو دنیا میگن به هم دیگه، تأثیم هم گناه های مختلفی که شخص مرتکب میشه. میگه تو بهشت این کاران نیست، این خبران نیست. بعد میگن که قدح های لغو تأثیم قرین است بر این که منظور از کس قدح شرابه، اما شرابی که آثار زشت شراب دنیا رو نداره البته. اما این سراغ خادمانی بهشتی. در بهشت نیازی به خدمتکار نیست، بهشتی هرچی بخوان در اختیار قرار میگیره، ولی خدا برای احترام و اکرام بیشتر خدمتگزاران یا جنس فرشته‌ها در اختیارشون میذاره تا از اونا پذیرایی کنه. نگاه کن وقتی اراده میکنی این میوه در اختیارت قرار میگیره، ولی خب این که مثلا من یه چیز بخوام اونجا بیاد تا اینکه یه کسی برداره بیاره با احترام جلوم بذاره تحویلم بگیره، یه احساس دیگه ای دارم، این احساسم برقرار در جنس فرشته‌ها. برای شما از کنم که نوجوانی هستن در زیبایی مثل مروارید در صدفند، به طور مستمر هم رفت آمد میکنند. یا توف علیهم غلمانون لهم کندهم لؤلؤ مکنون، یعنی خود این که لذت های بهشته که افرادی در سن کم یک سره میچرخند دور اینها و مراقبت دارن از جهت چی؟ از جهت اینه چی میخوان بهشون برسند و اینا، چون دیگه گناهی نیست، خلافی هم که نیست اونجا. مثلا میگیم اینا دارن میپان اینا رو، اینا حالا احساس ناامنی میکنن که یه ناظر کاراشونن، اصلا یه حرفا نیست. تازه اون از جنس ملکند قلمان میان در حقیقت چی میکنن، ولی خب قابل دسترسی هن که انهم لؤلؤ مکنون، اونقدر زیبا هستن که مروارید در صدف. ببینید مروارید رو ما نهیریم تو صدف بینیم چقدر تازه و با تراوت و جاله. مروارید وقتی بیرون از صدف هم میاد بعد 50 سال هنوز اون تراوت چه داره؟ حساب کن مروارید وقتی تو صدفه چقدر قشنگه، چقدر تازه است، چقدر درخشنده است. خدا دیگه از اون درخشنده چیز بیده نکره که بگه این قلمان بهشتی اینجوری هست، یعنی فوقلاده خواستنی هست، فوقلاده تو دل برو هست. خب حالا چی شد که بهشتی یا بهشتی شدند؟ بحث بعدیه. بهشتی یا بهشتی شدند به خاطر اینکه خیلی بحث قشنگی این بحث، این بحث رو یادگاری بگیرید و برید تو خونه بحث کنید اینا. خب نگاه کنید اینا نعمت‌های عجیب و غریب دارن، خانوادگی هم دوره همند همه، انشالله نصیب کنه خدا دیگه، دیگه چی بهتر. بعد جاودانگی هم هست که میدونید دیگه، بگو چند میلیارد سال، نگو چند میلیارد سال. واقعا آدم وقتی تصور میکنه میتونه با خانواده و اجدادش در یک محیط فوق‌العاده مفرح، فوق‌العاده لذت بخش، در نعمت‌های نامحدود به صورت نامحدود زیست کنه، حاضر تمام عذاب‌های دنیا رو تحمل کنه و تمام حرام‌ها رو کنار بذاره که قطعا به این نقطه برسه. کسایی که یقین به این نقطه دارند دست از پا خطا نمی‌کنن تا به این نقطه برسن. نه خود این نقطه مطلوب به ذاتشون باشه، میدونه این نقطه نقطه است که خدا در حقیقت براشون فراهم کرده، به خدا نزدیکتر میشن، میتونن مراتب قرب و کمال رو طی کنن از این طریق، بیشتر اینجوری مطلوبشونه. خب نعمت ها میاد در اختیار قرار، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اینا به هر حال میان از هم دیگه چیکار میکنن؟ رو به هم کرده از دیگه سوال میکنند. اینا شما دنیا چیکار کردید؟ چه تو خودتون رو به اشراف خانواده شما در کنار شما هستند؟ بهش دیگه در پاسخ دو تا نکته مهم رو اشاره میکنند. گرفتید؟ تو چیز هم اینجوریه، تو برزخ هم که وارد میشید اینجوریه دیگه، یکی فوت میکنه جنگی کلی برزخی میاد دورش، ای چطوری کجا بودی؟ چه خبر؟ اولین سال که چه خبر؟ راستی پدر من حالش خوب بود؟ مثلا بچه فوت کرده باشه اینا، حالش خوب بود اینا؟ برای شما عرض کنم که میگه آره دیگه خیلی مسن شده و اینا ولی خوبه حالش. مادرم چطور و اینا؟ مادرت؟ ای مادر 3 سال پیش فوت کرد. ای فوت کرد اینجا نیست که، میفهمه مادرش جهنمی شد. برای شما جهنم برزخی رفته دیگه، چون دیگه تو اینا بهشتی هن که میتونه اینقدر آزاد با هم صحبت کنه. بعد راستی اون پسر همون دیگه از هم دیگه سآل میکنه، اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، به هم دیگه رو میکنه داره که از هم دیگه زرم سآل میکنه. سآل های مختلف از این عالم. یکی از سآل های اینه که برای چی تو بهشتی شدی؟ ریشیابی بهشتی شدن بهشتیان. این رو خدا عمدن نقل میکنه که بگه بابا این گفتگوها رو قبل از که برید اونجا بکنید همینجا بدونید و بدونید آماده کنید خودتون رو برای این که شما هم گفتگو رو اونجا انجام بدید. ریشیابی کنید برای چی بهشتی یا بهشتی میشه؟ چقدر زیباست. میگن اولین چیزی که داریم اینه که ما نسبت به اصلاح اموال خود و خانواده اون حساس بودیم، دوم نسبت به اصلاح عقایدشون حساس بودیم. همین دوتا رو اصلاح رفتار یعنی و اصلاح اعتقادات، یعنی ما دو بعده شناختی و رفتاری رو توجه ویژه بهش داشتیم، تلاش میکردیم اصلاح کنیم اشکالی هم باشه، با سلامت فکری و سلامت رفتاری در این عالم زیست کنیم، همین سلامت ما رو کشون به بهشت. جالب نی؟ قالو انا کننا فی اهلنا مشفقین. نگاه کنیم بابا باشید بگه ما مشفق بودیم در اهلمون. ببینید مشفق از شفق میاد، شفقت یعنی مهربانیه، باب افعال که میره اشفق و یشفق و مشفق، مشفق و مشفقان، مشفقون و مشفق. مشفق در اصل معناش معنی ترس هم داره، معنی توجه و عنایت هم داره. اشفق وقتی فی میاد بعدش معنی عنایت و توجهه، اشفق وقتی ان میاد توش معنی ترس و دلهوره و استراب داره. میگه ما در اهلمون مشفق، اینجا میگه فی، آه تعبیر فیه یا نه؟ انا کننا من قبل فی اهلنا مشفقین، یعنی مشفقین فی اهلنا. ما خیلی عنایت داشتیم، توجه داشتیم در خانواده اون. از اسرار و رموز اصلی بهشتی شدن اینه که انسان در اهلش و خانوادهش اهل توجه باشه، اهل عنایت باشه، براش مهم باشه که به چی معتقدن، براش مهم باشه که چه رفتاری از اونا سر میزنه، اهل نهی از منکر باشه، اهل امر و معروف باشه، اهل گفتگوی داخل خانه برای اصلاح عقاید باشه. یک ارتباط همین این طلاق‌های عاطفی که در داخل خانواده اتفاق افتاده، این درست ضد این چیزیست که قرآن داره توصیف میکنه. میگه نه، ما مشفق فی اهل بودیم، یعنی اهل توجه بودیم، با هم دیگه ارتباط داشتیم، با هم دیگه عنایت داشتیم، یک سره تواصی بالحق داشتیم، تواصی بالصبر داشتیم. خب تواصی به حق و صبر، توجه به نظارت هم میکنیم بر هم دیگه و اینا، اینا نکته های کلیدی بود که ما داشتیم. بعد فمن الله علینا، خدا بر ما منت گذاشت. ببین ما این توجه رو داشتیم، بقیش دیگه کار خداست، خدا به ما نعمت داد، منت گذاشت و وقانا عذاب السموم، و ما رو از عذاب جهنم نگه داشت. ببین میگه ما یه قدم برداشتیم، توجه داشتیم، مراقبت داشتیم، خدا دیگه منت گذاشت، صد قدم ها رو برد جلو، جهنم که نبرد هیچ، یعنی کار خلاف داشتیم، بعضی وقتا ممکنه مستحق عذاب سموم هم بودیم ولی ما رو بهشتی کرد. بعد نمیگه ما خودمون رابطه‌مون خوب بود، خودمون ایمانمون درست بود، خودمون رفتارهای خوب داشتیم، خودمون مستحق بهش شدیم، ابدا. نه، من الله علینا، خدا به ما توجه کرده اینا، و وقانا عذاب السموم، خدا ما را از این عذاب سخت و سنگین، حرارتی داره شدید که در داخل سوراخ‌های بدن فرو میره، همه اجزای بدن رو به درد میاره و اینا، این عذاب سموم. تجسم اعمال زشت هواپرستی انسانه، هوا نگاه کن میره تو وجود، همه وجود رو میگیره، و عذاب هم همجوریه. تقوا موجب میشه انسان هوای نفس نشته بشه دیگه، اجتناب کنه، لذا عذاب سموم نداره، انسان با تقوا عذاب سموم نداره. ان المتقین فی جنات، ببین شرط بهشت متقی بودن است و سلام. اون آمن و عمل و صالحات در ظرف به نام تقوا تجلی میکنه، این مهمه. خب اینجا تعبیری داره، اون قالو اینا کنه مشهن، بعد بخواه بینم تعبیر بر کجا بود، صفحه بعد ها، کوشش نه میدونم آیش، آیه صفحه بعده، حالا بریم تا بعد پیدا شد. آره، اینا کننا من قبلو ندعوه اینهو هو البر الرحیم، ما قبلا خدا رو دعوت میخوندیم، ما فقط خدا پرست بودیم، خدا نسبت به بنداش نیکوکار و مهربانه. نها کن، یکی از ویژگی‌های انسان‌های خوب اینی که برند، میگیم بارند، بارم همون یعنی بره، یعنی نیکوکار. بر به معنی بیابونه، خوش بیابون‌های بزرگو میگن، صحراها میگن بر. نگاه کنید، بر به معنی راست گفتن، نیکی کردنه، بر صفت مشبث به احسان کننده نیکوکار، در اصل از بر میاد به معنی خشکی، کسانی که اعمال نیکشون گسترده و وسیعه، خب لفظ اطلاق میشه بهشون. اصحاب شایستر برای این ذات پروردگاره که بیشترین نیکی ها رو به همه جهانیان داره میکنه، بر واقعی خود ذات حضرت حقه، یعنی گسترده ترین نیکوکاری رو به عالم بشریت خدا داره، بر مطلقه. ولی آدم هایی که اهل نیکوکاری و وسعت در چیز هستن بهشون بر گفته میشه. خب روشنی تا اینجا یا نه؟ ما اینجا داریم میگیم یا یه چیزایی معلوم شد؟ این تا اینجا. حالا البته ما حرفای زیادی دیگه اینجا هست که من نعمتهای بیشتری مقاسم بگم، مسائلی که راجبه در حقیقت اقسام نعمتهایی که هست و اینها، اون بحث تناظر که اشاره کردم برای شما از کنم که این تعبیر لولوی مکنون هم که گفتیم، که گفتیم خیلی دیگه لطیفه، هم برای همسران بهشتی اومده، هم برای خادمان بهشتی. یعنی لولوی مکنون فقط برای زنها نیست، برای مردها هم هست. این لطافت و ظرافتی که گفته میشه اینا. سمو هم که گفتم باد داغ و سوزانی که مثل سم در اجزای بدن تأثیر میذاره. در روایت داریم اگر روزنهی به اندازه سر انگشت از باد سموم روی زمین باز بشه، زمین و هرچی روی زمینه میسوزونه. پیامبر به امیرالمومنین فرمود نوجوانان زیبایی که خادم بهشتیان هستن فرزندان کفار و مشرکینن که نه مجرمن تا به دوزخ برده بشن، نه نیکوکارن که نعمتای بهشتی رو متنعم بشن. این افراد به صورت خدمتگزار در بهشت در میان. اینه. چون فرزندان مؤمنین که به سن بلوغ هم نرسیدن اینا بهشتی هست، اهل بهشت، چون اهل ایمان بودن، از مؤمن متولد شدن و یکی از شفیعان روز قیامت هم هستن. هر مؤمنی که فرزندی قبل از بلوغ به خصوص از دست بده یا در اون فران مثلا کودکی و نوجوانی از دست بده و صبوری کنه برش، یکی از شفیعان قطعیش این فرزند خواهد بود و این چیز خیلی پربرکت و عظیمی و اینا. برای شما از کنم که اینم از این نکته کلم مشفق و اینا هم که گفتم. به هر حال عزیزان، دلسوزی و شفقت به خصوص در مورد خانواده کلید بهشته. کلید بهشت رو بس تو دنیا پیدا کرد. کنا قبلو فی اهلنا مشفقین. ما قبلا نسبت به ببین چون مشفق بودیم بهشتی شدیم. پس کلید بهشت تو این دنیاست. پس اینجا مشفق باشی، این اشفاق شما رو چکار میکنه؟ بهشتی میکنه. پس کلید بهشت در دنیاست و شفقت و دلسوزی در مورد خانواده از مهمترین کلیدهای بهشته. بعد مشفق چون فی بعدش اومده، توجه و تعهد و دغدغه و دلسوزی نسبت به خانواده از اسرار بهشتی شدنه. کسانی که نسبت به خانوادهشون بیخیالند، بیتفاوت، مثلا زنایی که بدی دیدن از شوهر، بدی دیدن، بیتفاوت میشن و اینا جهنمی میشن، خودشون خود خانوادهشون رو جهنمی میکنن. زن همه فشارهایی که بهش میان داد یه لحظه، نه از این حساسایی که نابود میکنه خانواده رو ها. دیدی بعضیا حساسه اضافی دارن، به همه چی گیر میدن، راجع به همه چی فضولی میکنن، راجع به همه چی اظهار نظر میکنن. اینا خیلی خطرناکن. اینا مایه زدگی از دین میشن. فرزندان و همسر اینها ممکنه بگن اون دینی که به تو یاد داده اینجور دخالت کنی، اینجور بدرفتار باشی، اینجور بدزبون باشی، اینجور دائما حرف اضافی بزنیم، اون دین رو قبول نداریم. اصلا موجب زدگی از دین میشن. عاملش هم خانم به خاطر بدرفتاریش. چرا چیز میشه، خودش خسته میکنه، اینا خستش میکنن، نمیتونه جلو خودش بگه، یک سر حرف اضافی میزنه، یک سر حرفای رکیک تو در تو، حرفای نامربوط. ما توی مشاوره ها میان به اون میگن اصلا چیزای وحشتناکی میگن تو اینا. اینا اینا خودشون جهنمیان، جهنمیان میکنن، خانواده‌شون هم جهنمی میکنن. در حالی که انسان میتونه با ملایمت، با ملاتفت، با توجه خوب، با تذکر به موقع، با ورود به جا، خب اینم از این که فذکر ما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون. بریم سراغ بحث بعدیمون. خب ببینید کفار چه بهانه‌ای داشتن که با پیغمبر مخالفت میکردن و دلیل مخالفت اونها چی بوده؟ با پیامبر خب ملاحظات متعددی داشتن. 4 تا تهمت کلیدی به پیغمبر زدن و دلیل اصلی مخالفتشون هم وجود این 4 توهمه تو اینها. میگم پیامبر اینجوری بود و اینا. تهمتایی که اونا میزنن به پیامبر، اولین و دومینش اینی که گفتن تو کاهنی و تو مجنونی. کاهن و چی؟ مجنون. فذکر و ما انت به نعمت ربک بکاهن ولا مجنون. خدا اولین چیزی که نقد میکنه کاهن. کاهن به کسی میگن که علم کهانت بلده، از آینده خبر میده، ادعای اطلاع از اسرار غیب و ارتباط با جنیان رو داره. برای شما عرض کنم که میگه نه تو کاهن نیستی. کاهن به پیشگو میگن. همین آدم های پیشگوهایی که یا کاهنایی که آقای مشایی باشون مرتبط بود، چه از هند چه در ایران، و این همه فساد در حقیقت ایجاد کرد و فلان و اینا، همینا عاقبت چون همین میشه. کسی از ولایت جدا شد بدبخت میشه، یا تو میشه وعتصمو به حبل الله جمیعا. اون مسیر رو مسیر در حقیقت اصولی اساسی قرار بدیم و لحظه جدا نشیم و خودمون رو. من بارها به این آقایون میگفتم که شما یا مقلدید. این حرفا رو که اول انقلاب قبل از انقلاب میزدیم به مثلا جنبش مسلم مبارز آقای در حقیقت پیمان، کدوم شما مجتهد یا مقلد؟ اگه مجتهدی خب به نظر اجتهاد عمل کن. تو که مدعی نیستی دو روزم رفتی حوزه علمی درس خونده باشه. اجتهاد مسیری داره، حداقل 30 سال بس درس فقاهت خونده باشی، قطعا مجتهد نیستی. مقلد، مقلد کی؟ چون رفتارهای یک انسان مؤمن یا بس از روی اجتهاد باشه یا تقلید یا احتیاط. احتیاط که دشواره که نمیتونیم. حالا تقلید از کی تقلید میکنیم؟ تو من بگو، تو من بگم تو وظیفت چیه الان. ببینید ما این هم اصل اولی تو زندگی رو قاطی میکنیم، بعد دچار این توهمات میشه. بله در اصول دین تقلید حرامه، اصلا اصول دینی که تقلیدیه اصلا ارزش نداره. اصول دین یقینیه، تحقیقی هم نیست. کسی تو طبیعت تعامل میکنه، از طریق طبیعت یقین میکنه وجود حضرت حق و ایمان میاره، ایمانش هم خیلی استوارتر از بقیه. یکم با مطالعه و تحقیق و پژوهش میرسه، مهم نیست اونش. اصول دین یقینیه، چه از تحقیق چه از غیر تحقیق. آدم یقین پیدا کنه، یک کشاورز بدونی که یک کتاب بخونه، استوارترین ایمان رو در باطن خودش به ذات احدیت داره و سالمترین رفتار رو داره و کوشاترین آدمه و اهل بهشت هم هست. یا نه یه محقق عالم دینم مثل علامه طباطبایی، مثل حضرت امام، از لابلای کتابها، کارهای عمیق عرفانی فلسفی فلان، به یک معرفت عمیقی از ذات حضرت حق میرسه و مراتب سیر و سلوک و بعدم بهشت رو به دست میاره و مراحل خودش. هر دوش خوبه. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در مقام در حقیقت عمل غیر اصولی فروع دین، نماز، روزه، خمس، زکات، رفتارهای متعدد، امرانه از منکر، تشخیص این وظیفه های فرعی، پس معلوم کنیم دنبال کی هستیم، میخوایم چیکار کنیم. شما الان در رفتار سیاسی، رفتار قضایی، در حکومت مسائل قضایی، رفتار اقتصادی، پس مرجع تقلید معلوم میشه، مطابق فتوایی و عمل کنیم. بله الان احکام جاری در کل کشور بر اساس فتاوی ولی امر مسلمین نظرات حضرت آقا و حضرت امام بوده، بعد حضرت آقا داره جاری میشه. الان مشکل نداره. شما ممکنه اجتهاد، ما اکثرا داریم عملا از حضرت آقا تقلید میکنیم در تقریبا پیش از 90% مسائل. کسی اگه مرجع تقلیدش هم الان غیر مقام معظم رهبری است، در امور فرعی مثل طهارت و نجاسات و نماز و چند تا مسئله فرعی داره تقلید میکنه، و الا عمده مسائل، مسائل سیاسی، مسائل قضایی، مسائل اقتصادی، اینا تابع جریان عمومی کشوره، جریان عمومی کشور هم تحت نظرات ایشون داره اداره میشن. به هر حال ما بایستی معلوم کنیم میخوایم چی کنیم. کسانی که نه مرجع تقلید دارن، خود مرجع تقلید خیلی جا کمک آدم میکنه، خیلی جا دست آدم میگیره، خیلی جا راهنمایی میکنه، اینجا حکم میده، آدم مطیع محض میشه. بارها حکمهای قطعی به این آقایون داده شد که این کار را نکنید، اینجوری بکنید. از همون مقام مرجعیت هم اومد، نه یه مرجع، مراجع متعدد، ولی اینا چون هیچ اعتقادی به این راه نداشتن، هیچ اعتقادی به این چیز ندارند و اینا، چه بود؟ تبعیت نکردن، امروز افتادن به این روزی که افتادن، خورد خورد هم افتادن دیگه، یه هم نبود. خب پس اولین تومنی که زدن گفتن کاهنه، پیشگوه فلان اینا، در حالی که پیامبران همه را از جانب خدا میدونستن. گفتن مجنونه، جن زده است. جن زده به کسی میگفتن که چیه؟ برای شما از کنم که جن توش حلول کرده، جنها رو مدیریت میکنن، جنها برش تسلط دارند. مجنون به معنی دیوانی که الان ما میگیم نیست. نگاه کنید، ما الان مجنون به کی میگیم؟ کسی که عقلش زایل شده رو میگیم مجنون. نه این نیست. مجنون در اصطلاح اینها آدم کاهن خیلی باز آدم حرفه‌ای بشه، پیشگویی میکنه عالم رو، ولی خیلی عاقله. مجنونم یکی از اسرار کهانته، یعنی ارتباط با جنها داره، از ظرفیت جنها برای این پیشگویش داره استفاده میکنه. مشتری؟ برای شما از کنم که آره. خب یعنی به هر حال دیگه چی؟ تهمت سوم این که این شاعره، خیال بافی میکنه، میبافه. شاعر دوباره در این دو تا بند داره، شاعر شاعر درست و اصولی باشه پسندید است. اینکه برای شما از کنم که شعرا مذمت شدن در سوره شعرا در قرآن، مراد شعر به معنی اصطلاحی که از سعدی و حافظ و مولوی و شعرهای متعهد میاد اینا نیست، اینا همش دیدهای مثبت. اهل بیت علیهم السلام به شعرها صله میدادند. این که شعری در وصف چیز ذات حضرت عقبی، اینا که عالیه. مراد چیزای منحرفه. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، میگن شاعره. شاعر در لغت معنی کسی که سخن دقیق و مشکوفانه میگه، اما منظور مشکین از شاعر نامیدن پیامبر این بوده که اون چی ایشون میگه تنها با تکیه بر شعور و درک خودشه. سخنان انعکاس اوهام و خیالاتی است که متکی به وحی و الهام الهی نیست. بنابراین انتظار داشت که خدا هر چه زودتر پیامبر رو به خاطر نسبت داده این پندارا و خیالات خودش مجازات کنه. انتظار داشتن که پیغمبر زود هلاک بشه معاذالله. لذا خدا با یه جمله تحت‌آمیز به این کوردلان معاند پاسخ میده. میفرمان با آنها بگو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار میکشم. قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. تربص هم انتظاره. انتظار میکشیم. انتظار میکشیم که چه اتفاقی بیفته و اینا. شما در انتظار تحقق پندارای خامتون باشید. منم در انتظار عذاب الهی برای شما هستم. شما انتظار دارید که خدا منو مجازات کنه. منم انتظار دارم خدا شما رو به خاطر مخالفت با اسلام و اینها کیفر بده. معلوم میشه که چه کسی عذاب الهی رو خواهد کشید. اینجا ریب المنون رو داریم و اینا. ریب المنون اصطلاحی به معنی حوادث تلخ روزگار که به مرگ کسی منتهی میشه. نگاه کنید. میفهم فزکه فما انت به نعمت ربی که به کاهنین بلا مجنون. پیغمبر بینو یادآوری کن، تو نه کاهنی نه مجنون، نه پیشگو هستی نه دیوانه و جن زده. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، میگن او شاعری که ما انتظار داریم فرارسیدن مرگ ناخوش او رو ببینیم. ریب المنون این همینه. مشتدید اینجا من رو نوشته، یعنی کم کردن و قطع کردن. المنون به معنی مرگه، چون نفرات رو کم میکنه مرگ، کمک ها رو قطع میکنه مرگ. گاهی منون به گذشته روزگار هم گفته شده به این مناسبت که موجب مرگ و میر میشه، بریدن پیوند ها، نقصان نفرات. و گاهی هم به شب و روز منون میگن، ظاهرا به همین مناسبته، درقت میبره پیوند ها رو، نقصان ایجاد میکنه اینا. ریب المنون که در این تعبیر اومده یعنی فرارسیدن مرگ ناخوش. اشتادید اون شکی که داشتن نسبت به چیز مردن و اینها. بعد قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. شما منتظر باشید، منم منتظرم. شما منتظر باشید که مثلا مرگ منو اینا برسه و شما پیروز بشید. منم منتظرم که عذاب الهی بیاد همه تون رو ریشیکن کنه، نفس همه تونم ببرونه. خب این از این که در حقیقت نگاه کنید در طول تاریخ انسان‌هایی که بر حق بودن و از طرف خداوند رسالت داشتن بدترین تهمت‌ها رو بهشون می‌زدن. می‌دونید زشت‌تر از اینا حرف نبوده بزنن، ولی لا می‌زدن. نگید آقا شاعر، مجنون، کاهن، فلا اینا که چیزی نیست، اینا رو میشن چه؟ نه نه نه، از این دیگه بدتر نمیشه بزنی. برای شخصیتی که دایی‌های بزرگ الهی داره، برای خرد کردنش هم. لذا میگن رهبر الهی نباید به خاطر تهمت‌های دشمن صحنه رو خالی کنه، بس بمونه دفاع کنه. نطرب بس بهی ریب المنون. مؤمن بس مثل دشمنان بر رسیدن به پیروزی امید و برنامه داشته باشه. فعینی معکوم الان متربسین، دشمنان ما چیان؟ متربسند، اونا برنامه دارن، اونا انتظار میبرن میکشن نابودی ما رو. من ما اینقدر آدم بیخیالی باشیم. فعینی معکوم من المتربسین، یعنی شما متربسید، انتظار میکشید ما نابودشیم، منم با شما هم انتظار رو میکشم، منتها من انتظارم اینه که عذاب الهی بیاد، شما جزاتون ببینید، شما انتظار بکشید که من از این دنیا برم. تازه از این دنیا برم چی بود؟ برای اینکه اینا میگفتن این تهمتایی که میزنه به خدا داره نسبتای بد میده، خدا ان شاء الله چی کنه. اینا اعتقادات اینجوری هم داشتن دیگه، از خدا دفاع میکردن روی نفهمیشون. خب خدا بعد که ام تأمرهم احلامهم به هازا ام هم قوم طاغون، این عقلاشون اونها رو به اینا دستور داده، یا این که به خاطر که به پیغمبر تهمت بزنن، یا اون که اونا قومی طغیانگرند، کدومشه؟ ببین در این آیات و آیات بعد از این خداوند 14 تا سوال توبیخی از مخالفین پیامبر مطرح میکنه. تمام راههایی که ممکنه بگونی بهانه تسلیم نشدن کفار هم بشه میبنده. شاید در هیچ جای قرآن به این زیبایی خدا مخالفین رو به باد انتقاد نگرفته، بهانه رو مطرح نکرده که لهشون کنه و اینا. چند تا سوال؟ 14 تا سوال توبیخی. حالا دونه دونه این سوالا رو بس ببینی. سوره طور از این جهت بی‌نظیره. 14 سوال توبیخی از مخالفین. تمام براهای بهانه اونها رو ببنده. لذا از زیباترین آیات که بزرگان بهش استدلال کردن و استشهاد کردن برای مقابله با جریان کفر، جریان شرک، جریانات مخالف دین اسلام، آیات سوره طور از همین آیه در عقص 32 هم شروع میشه. دونه دونه میره جلو و وقت ما هم به حمدالله تموم شده. آره دیگه ما هم یواش یواش. حالا نگاه کنید خودتون سوالا رو. حالا من رسیدم درس بعد بعضی این سوالا رو میگیم اینا. باز اوقای سوال جوابای خیلی خوبیه که نگاه کنید. این پیام ها رو هم که صفحه 150 میبینید، در اسلام محور ایمانه نه خانواده و خیشان. این یادتون باشه. و تبعتهم ذریتهم به ایمانه. این برادر منه، خواهر منه، این چیز منه، فلان. نه مؤمن نهی باشه درسته. نتیجه ملحق شدن به راه حق، حق نیاکان در دنیا ملحق شدن به اونها در بهشته. این دنیا با هم ملحق شد، اون دنیا با همیت. خدمتکاران بهشتی آریه و قرضی نیستن، خادمان ویژه هستن. قلمان لهم الا میگه مال خودشونن، اینا مال اونان. پوشش برای چیزهای زیبا و قیمتی ارزش لؤلؤ مکنون. ببین لؤلؤ مکنون، مکنون بودن خودش ارزشه. این که هر چیزی تو پوشش نباشه مثلا ارزشمنده، برعکس. اتفاقا چیزهای ارزشمند چند لایه پوششی در صیانت حفاظت اونها به کار گرفته میشه. لذا مکنون بودن خودش یه ارزشه. پوشش برای چیزهای زیبا و قیمتی یه ارزشه. یادتون باشه. بهشتیان بهش رو امتنان الهی میدونن، نه پاداش عمل خودشون. بران مبلغین در تیرس هر نوع تهمته، کاهن، مجنون، شاعر، چی؟ ریشای کفر و شرک هم طغیان و سرکشی در برای خداست، نقل و اندیشه. که حالا ادامه این سبک زندگی قرآنش هم نگاه کنید. دلسوزی و شفقت به خصوص در مورد خانواده کلید بهشته. آفرین، بسیار نکته مهمه. محبت و شفقت در یک خانواده مهمترین ویژگی خانواده قرآنیه. خانواده موفقه، خانواده سالمه. خانواده نیاز به محبت دارن. جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت هم اون دوستی است که آشکار میشه. ببین شما وقتی دوست داری، حب داری، ولی نمیگی، وقتی حب تو ابراز میشه مودت. زن و شوهر بس به همدیگه بگن همدیگه رو دوست دارن. پدر و مادر به بچه‌هاشون بس بگن ما دوستتون داریم. ببین همیشه بچه‌ها نیاز به تایید دارند، بزرگترش نیاز به تایید دارند. شما یه کاری میکنی، خیلی دوست داری ببینی راجب شما چه نظری میدن. خوبه، خوششون اومد، خوششون نیومد، با این کار موجب شد محبت شما بیشتر بشه، کمتر بشه، چی بشه؟ خیلی برات مهمه. خب بچه‌ها که بیشتر اینو دوست دارن، که بچه بیشتر علاقه دارن به اینا. چرا ما بچه کارو خوب میکنه تشویق لازم نمیکنیم؟ چرا ابراز محبت و مودت لازم نمیکنیم؟ چرا فکر میکنیم پر رو میشن فلان میشن؟ کیس پر رو نمیشه اینجوری که. درست، اندازه، به موقع. نظر رسیدگی به ظاهر بچه ها خوبه، پوشاک و خوراک، ولی رسیدگی به روحشون و نیازهای عاطفیشون اصله. نظر یه الازی نامن قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودوها ناس و الحجاره. مواظب بس بشید. که سوخته اون مردم سنگا هستن. اینا خودتون نگه دارید. بعد میدونی که راجب خانوم هم جوز که الا کلکم راین و کلکم مسئولن رعیته. نه آقایون مسئولن و مسئولن. نه نه نگاه کنید رو بایتون. فالامیر علی الناس راین و او مسئول که حاکم بر مردم اونم مسئوله. پس جواب بده. ان رعیته و رجل راین علی اهل بیته. مرد خونه راعیه. راین چی؟ رای به چوپان میگن. یعنی برادر مدیریت خانه در حد اون سرپرسته. و هو مسئول عنها. فالمرأة راعیة علی اهل بیت بعلها. زنی که سرپرست اصلی در اهل بیت همسرشه و ولدهی و هی مسئولت عنها. راجب تک تک اونها از زن سوال میشه. این بچه چرا فاسده؟ این بچه چرا اخلاقش بده؟ این بچه چرا کجرای رفته؟ این بچه چرا؟ مادره باید جواب بده امرو. چون مادره تو تربیت نقش اصلی بازی کرده دیگه. چی خوردی اون نه ماه دوران در حقیقت رحمی؟ بچه سری چیزای اتفاقات اونجا افتاده. بعد دو سال شیر از تو خورده. شیر چی بوده این بچه اینقدر در حقیقت اینجور نابکار کرده اینا؟ بعد 7 سال که تو دامن تو بودی، جای این مدرسه ای نبوده که، اصلش تو بودی، بابا هم که با قول تو نبوده خونه، چیکار کردی تو این 7 سال با این بچه اینجوری شده و اینا؟ بعد بچه تمام این مشکلات که داره اینا یو از 7-8 سالگی 10 سالگی یو بروز میکنه قشنگ. بروز میکنه، نمود میکنه. بعد یه خوره که میره، چون دیگه ما نمیتونیم، میایم فرافکنی میکنیم. میگه مدرسه مسئول، مدرسه‌اش فاسد بود، تا بوتون نمیدونم باباش آدم خوبی نبود، بابای نمیدونم، اون یکی نمیدونم. شروع میکنیم دیگران رو متهم میکنیم. در حالی که متهم درجه اول بس میریم سراغ این که مادرش واقعا حق این بچه رو ادا کرد، با وضو به شیر داد، مراقبه لقمش بود، نمیدونم مراقبت متعدد تربیتی داخلی ویژه کرد. این بچه چه صحنه‌هایی رو دید تو خونه، چه چیزایی رو شنید تو خونه، چه آثار تربیتی زیادی روش گذاشت. اینا همه هم به بله بس. خب اینم که دیگه از اینجا. بعد برای شما عرض کنم که آخرین بحثی هم که اینجا ما داریم که دیگه تمام شه، روایت زیبایی است که میخونید زکریا رضا علیه السلام قرآن رو عظم فی الحجت، عظم الحجت فی و الآیت المدا فی نظمی. هر روز قرآن یکی از وجوه معجزه که نظم داره، قبل الله المتین و اینها. بسیار مفصلن پیامبر نقل کرده. از این سوال شد وقتی خدمتگزار مثل مرواری در صدف باشه مخدوم، ببین خادم ها مثل مرواری تو صدفن تو بهشت، مخدومین که مؤمنین بهشتی هستن اینا چه جوریان؟ فرمود والذی نفسی بیدهی ان فضل المخدوم علی الخادم که فضل القمر لیلت البدر علی سایر الکواکب. سوگن به کسی که جانم به دست اوست، برتری مخدوم بر خدمتکار در آنجا مثل برتری ماه در شب 14 بر سایر ستارگان. ماه شب 14 یه ذرهش منو دیگه یک عالم ستاره میارزه، اینقدر با عظمته. میگه لوله مکنون که دیدی چی بود؟ مؤمنینی بهشتی برو بالا حالا، از زیبایی، از تراوت، از خواستنی بودن فلان. بس بلاغت هم که بلاغت و کلام بلیغ و اینا لابد سرکار خانم که تمرین رو حل میکنم براتون میگن ها، تمرین اینا براتون بس بفرستم، براتون میفرستم ان شاء الله بزود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.